با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم. جمعاً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان گرامی و ارجمند برنامه امروز، آقای دکتر منصور فرهنگ، که این لطف رو کردن و فرصت دادن که امروز در خدمتشون باشیم. مرور خیلی کوتاهی میکنم به خبرهایی که تا همین لحظه در این ساعت از روز پنجشنبه 22 در رسانه ها شنیده میشه. مسئله اظهارات یکی از شخصیت های وزارت دادگستری که در انتلیجنس یا اطلاعات مدیر اطلاعات این نهاد هست، گفته که ایمیل هایی رو دارن میفرستن عده‌ای به رای دهندگان در ایالات کلیدی، اون باتل گراوند به اصطلاح، اون ایالات هایی که آرایشون و به خصوص آرای کالج الکترالشون بالاست، و در این ایمیل ها رای دهندگان رو تشویق میکنن به رای دادن به آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، و تهدید میکنن که اگر به پرزیدنت ترامپ رای ندید ما میدونیم و شما، یعنی خط و نشون میکشن. پرزیدنت ترامپ میگوید که این یک نوع در واقع طرفداری، یعنی مخالفت با رای او هست، با انتخاب او هست. و از جانبی آقای کریستوفر ری، رئیس FBI، میگوید که رای دهندگان با خیال راحت باید برن رای بدن و نگرانی نیست، آرایشون تک تک به حساب خواهد آمد. تا این لحظه، یعنی تا امروز پنجشنبه، برنامه روز یک شنبه پخش میشه، تا این لحظه 42 میلیون نفر امریکایی رای دادن و آرای خودشون رو تسلیم کردن. از جانبی مسئله افشا شدن دخالت یا خرابکاری های جمهوری اسلامی و همچنین روسیه در امر انتخابات پیش روی امریکا هست، همونطور که گفته میشه هنوز هم تا این لحظه که روسیه به طور قطع در انتخابات 2016 دستکاری کرده و به اصطلاح کارا مسیر انتخابات رو به جهت دیگری برده. این مسئله با شدت و حدت بیشتری ادامه داره و باید ببینیم که کار به کجا می انجامه. و این موضوعی است که باز هم آقای کریستوفر ری قبلا گفته بود راجع به خصوص روسیه و کارهایی رو که از طریق فضای مجازی مرتب انجام میده و با اخبار دروغینی که میفرسته باعث تشتت میشه. دو نشریه در مورد لپتاپ یا کامپیوتری رو که آقای هانتر بایدن به تعمیرکار داده و در اونجا فایل هایی دیده شده که آقای هانتر بایدن با خارج از امریکا ارتباطاتی داشته با اوکراین، و به دنبال اون آقای ترامپ همین موضوع رو دستاویز قرار داده و میگه که آقای بایدن کریمینال یا جنایتکار هست برای که افشا نکرده این ارتباطات رو. و خلاصه جنگ مغلومه هست بدجور بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و مسئله انتخاب قطعی یک بازی دیگر برای دادگاه عالی از طرف جمهوری خواهان، وضعیت آینده انتخاب مجدد شخصیت های مهمی از حزب جمهوری خواه که در واقع وضعشون یک کمی زیر سوال هست و در ایالاتی که اونجا انتخاب شدن، مثلا آقای لینزی گراهام داره شانه به شانه با یک رقیب خودش مبارزه میکنه که باید دید که تا چه حد میتونه موفق بشه که چیره بشه، و اگر سنا هم به دست جمهوری خواه به دست دموکرات ها بیفته، مجلس نمایندگان که هست، و آقای بایدن هم انتخاب بشه، قضیه درست وارونه اون چیزی که الان باش روبرو هستیم خواهد شد و به اصطلاح ریاست جمهوری و حزب عرض کنم که دادگاه عالی البته به دست جمهوری خواهان، ولی دموکرات ها سه نهاد مهم رو در اختیار خواهند داشت که باید منتظر وارونه اون چیزی که این روزها داریم میبینیم باشیم. آتش سوزی در کلورادو خیلی لطمه زده، در کالیفرنیا لطمه هایی رو که زده بی سابقه بوده و قسمت هایی رو که سوزونده، و مسئله افزایش تعداد مبتلایان به کرونا هم خیلی مطرح هست این روزها و گفته میشه که ظرف 24 ساعت گذشته 5200 مبتلای جدید شناسایی شدند. من وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیحم اینه که در مورد همه این مسائل و به خصوص مسائل کشورمون و اون چه که در کشورمون داره به بدترین صورت در واقع واسه مردم پیش میاد با آقای دکتر فرهنگ صحبت کنم. سلام میکنم خدمتشون و سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه.
سلام بر شما، از دعوتتون متشکرم. امیدوارم گفتگومون برای بینندگان و شنوندگان مفید باشه.
متشکرم. اگه یکم بلندتر صحبت کنید آقای دکتر ممنون میشم. بله. آقای دکتر فرهنگ، میدونم که یکم به مسافرت رفتید برای دور شدن از جنجال و ازدحامی که در نیویورک هست، و یکی از نقاط زیبای امریکا هستید و امیدوارم بهتون خوش بگذره و از این گرفتاری های کرونا مسون باشید، خودتون و همسر گرامی و فامیل به طور کلی. آقای دکتر، میخوام سوالم رو شروع بکنم از کشور خودمون.
خیلی.
این همه گیری یا پندمی کرونا داره بیداد میکنه، زد و نقیز گویی هایی رو که میشنویم از طرف مقامات جمهوری اسلامی، بی‌اعتنایی مردم به جدی بودن این مسئله، و بعد برخوردی رو که با مسائل مربوط به ارتباط با امریکا میشنویم از طرف مسئولین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران و از طرف آقای پرزیدنت ترامپ که میگوید که به مجرد اینکه انتخاب بشه و قطعا انتخاب خواهد شد، گفته خود اوست، گوشی رو بر میداره و تلفن میزنه و با مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنه. از سوی آقای روحانی میگوید که هر کسی که به ریاست جمهوری امریکا برسه میاد و در مقابل ما در واقع تسلیم میشه و خواسته های ما رو برآورده خواهد کرد. داستان چیه؟ این چی داره میگذره؟
این مسئله کرونا اگر هر دولتی در ایران سرکار بود با مشکلات مربوط به کرونا گرفتاری پیدا میکرد. اون چیزی که در ایران این مسئله رو قامز کرده، یکی این که اوائل امر رهبران کشور از جمله خود آقای خامنه‌ای سعی کردند که این به اصطلاح پندمیک رو جدی نگیرند، چون میدونستند که جدی گرفتنش یعنی ضربه زدن به اقتصاد مملکت. یعنی تمام کشورهای اروپایی و از جمله آمریکا با همین مشکل روبرو بودند، که بعد فهمیدند که نه، به هر حال این دیگه امری اجتناب ناپذیر و مسئله بهداشت عمومی و اقتصاد کشور به هم گره خوردند، که هر کشوری داره در چارچوب امکانات خودشون و حمایت مردم این مسئله رو حل میکنه. ولی نقش رهبران کشورها، یعنی مثال و نمونه رهبران کشورها میتونه روی بقیه مردم به تأثیر مثبت داشته باشه، همونطور که در آمریکا نداشت در ماهای مهم این کرونا، این پندمیک در ایران هم نداشت. این در واقع مسئولیت رهبران بود که واقعا اونطور که باید در برابر این مشکل بزرگ جهانی راه حل های عاقلانه نشون ندادن. ولی بعد در ایران مسئله دومی هم هست و اون مسئله مذهبه که دست گرفت، سینه زنی رفتن، دست کردن، مسجد رفتن، حرم رفتن، زیارت رفتن، اینا به طور اجتناب ناپذیر مردم رو دور هم جمع میکنه. و از اونجایی که آخوندها ایران فکر میکنند که هر اتفاق مهمی که در دنیا بیفته کار خداست، یعنی چیزی به اسم یک واقعیتی که از طبیعت اومده و خدایی وجود نداشته که بخواد درش دخالت بکنه، برای اونا این موضوع سخته. اینه که وقتی مردم میخوان برن قم یا میخوان برن مشهد یا امامزاده های متعددی که در کشور هست، آخوندها اکراه دارن که به مردم بگن نرید توی اینا. اونم یه مشکلی برای که واقعا خرافاتی در اونجا ایجاد این شده، این خرافات مذهبی هم اومده و مشکل پندمیک رو تشدید کرده. ولی اینکه آقای ترامپ میخواد با ایران بحث بکنه، توجه داشته باشیم که این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره از دو راه میتونه حل بشه. یکی از راه جنگ، یعنی در واقع این مقاومت، این تقابل به جایی برسه که ایران اقداماتی بکنه که آمریکا تحریک به اقدام نظامی بشه و حالا اون نوع جنگ مسئله دیگری است. یعنی یه جنگ میتونه این تقابل رو حل بکنه، ولی نه به این معنا که رژیم رو ساقط بکنه. ولی راه دوم دیپلماسیه. اینه که دو کشور در هر جای دنیا، حتی کشورهایی که در حال جنگ بودن، در حالی که جنگ در حال ادامه بوده، رهبران دو کشور برای حل مسئله، برای خاتمه جنگ با هم گفتگو و مذاکره کرد. از اونجایی که ایران، هدف اصلی رژیم ایران ثبات و بقای خودشه، یعنی تمام حرفای به اصطلاح خرافات ایدئولوژی که به عنوان انگیزه های سیاست خارجی ایران مطرح میکنن، اینا تمام بی‌معنی میشه اگر احساس بکنن که رژیم در برابر مشکلی قرار گرفته که میتونه به تضعیف و حتی بی‌ثباتی رژیم کشیده بشه. در اون موقع میپذیرن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم گزینه دیپلماسی رو دنبال میکنن. حالا اینکه اگر ترامپ برنده بشه، که به نظر من بسیار بسیار بعیده، اگر فرض بکنیم برنده بشه و یا بایدن بیاد، اینکه ایران راهی پیدا بکنه که وارد مذاکره بشه کاملا قابل فهمه. همونطور که آقای بهترین نمونهش هم اگر بگیم، موقعی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، برای 8 سال اگر کسی در ایران صحبت از مذاکره یا پذیرش آتش بس میکرد، یعنی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای قطعنامه، کارش به زندان و شکنجه کشیده میشد که بر ضد خواست امام حرف زده. ولی وقتی امام بهش گفتن که نه، رژیم بی‌ثباتی و مشکلات رژیم داره به حدی میرسه که ادامه این جنگ امکان پذیر نیست، قبول کرد. اینه که بر سیاست قابل پیشبینی همه امور نیست، ولی توجه داشته باشیم که رهبران ایران بازیگران قدرتن. آقای ترامپ هم بازیگر قدرته. این که امکان داره اینها با هم راه حلی پیدا بکنن برای خاتمه این امر، این امکان پذیره.
متشکرم دکتر فرنگ. اشاره کردیم به این رهبران مذهبی در ایران، آخوندها رو مثال زدید. اینجا هم ما در رابطه با همین ویروس کرونا، اینجا هم ما میبینیم که مذهبیون، عده‌شون، کسانی که کلیساهای خیلی بزرگ، جمعیت بزرگی به کلیساهاشون میره، اینها هم دارن به نوعی اعتراض میکنن، مقاومت میکنن و حتی گاهی قانون شکنی میکنن و برخلاف اون چه که ازشون خواسته شده که در فضای باز کارهای به اصطلاح مناسک مذهبیشون رو انجام بدن، در داخل کلیساها مردم رو دعوت میکنن و البته خب جلوگیری میشه، باشون مقاومت میشه. ولی فکر نمی کنید همین مسئله مذهب در امریکا هم نقش مهمی رو داره در هم سیاست و هم در این گونه مسائلی که مردم باش رو برو هستن.
به طور مثلا مذهب همیشه از سیاست جدا نیست، از حکومت باید جدا باشه، ولی استفاده کردن از اعتقادات یا خرافات مذهبی برای بسیج مردم و دفاع از مواضع خاصی در جامعه در همه دنیا هست. در آمریکا خیلی بیشتر از دیگر کشورهای دموکراتیک جهان غرب وجود داره. ولی توجه داشته باشید در اینجا ما داریم از یک اقلیت مذهبی صحبت می‌کنیم، یعنی اکثریت کلیساهای مسیحی و اکثریت بزرگ یهودیان معتقد به علم هستند و پیروی میکنند از مثل راهنمایی هایی که علما و متخصصین در رابطه می. اقلیت هایی هستند که اون اقلیت هم از خرافات مردم، از جهل مردم استفاده میکنند و این مصیبت درست میکنند. ولی خیلی جالبه که اون استفاده ایم که از جهل و خرافات مردم میشه، کسانی که این کارا رو میکنن خودشون بیشتر بازیگران سیاسی هستن، نه به این معنا که اعتقادات عمیق و اینها داشته باشن. توی خود اونها انقدر فساد اقتصادی وجود داره که وقتی برملا میکنن میبینیم که بله، به هر حال در آمریکا هم هنوز این خیلی جالبه که در این مملکت یکی از اولین کشوری در دنیا در واقع بود که اومد مذهب رو بند و دردنید، یک کشوری درست شد که مذهب رسمی نداشت و به این دلیل بود که غالب کسانی که از اروپا به آمریکای اومده بودن در بعد از پیدایش آمریکا، اینا کسانی بودن که از جنگ و جدال های بین پروتستان ها و کاتولیک ها در سراسر اروپا وجود داشت، خصوصا در انگلستان، در آلمان، جنگ های 30 ساله ای که در اونجا بود، چه کشتار عمیقی در جنگ های 30 ساله ای که از 1648 برای 30 سال ادامه پیدا کرد، از 1648 بیش از 11 میلیون کشته شدند، یعنی با معیارهای جمعیت اونجا. ولی جالبه که در اینجا چطور میشه، یعنی دنیای سیاست انقدر کج و معوج داره که امروز فردی اومده سخنگو و به اصطلاح رهبر این اقلیت‌های مذهبی قشری و خرافاتی شده که خودش ذره ای از ذرات به هیچ نوع اعتقاد اخلاقی یا معنوی مذهبی در زندگیش وجود نداشته. یعنی اصلا ترامپ دنیای مذهب براش وجود خارجی نداشته، ولی امروز به عنوان یه بازیگر سیاسی ببینه که از این خرافات میتونه استفاده بکنه و در اون 40% که حامی او هستن، شاید اکثریتشون انگیزه های مذهبی و یا انگیزه های دفاع از متمم دوم قانون اساسی آمریکا، یعنی داشتن تفنگ رو براشون اینا مهمه. اینا واقعیت های دنیای سیاستی که امروز واقعا خرافاتش در آمریکا به شکل بی سابقه ای داره مورد استفاده ترامپ قرار میگیره. ولی باز توجه داشته باشیم که اکثریت بزرگ مردم آمریکا با این خرافات مخالفن و بر ضدش رأی میدن.
دکتر فرهنگ، اشاره کردین به مسئله بند دوم قانون اساسی امریکا و این ماده‌ای که واقعا در زمانی که گنجانده شده در این قانون به خاطر این بوده که واقعا دولت توپ و مسلسل و تانک و موشک و بمب افکن نداشته و خب همه سلاحایی که وجود داشته منحصر بوده به همین سلاح‌های دستی مثل هفتیر و تفنگ‌های دستی و غیر ذالک. گفته میشه که از آغاز پیدایش این ویروس کرونا فروش سلاح در اسلحه به طور کلی به صورت سرسام‌آوری بالا رفته و این هجوم ادامه داره، به خصوص در ایالت‌هایی که ممنوعیت‌هایی حتی برای شناسایی، یعنی سابقه کسانی که میرن و سلاح میخرن اصلا میخرن وجود نداره. یعنی اگه بخوایم به زبان خودمونی بگیم، باید در بعضی ایالات این قانون گذرانده شده که باید افرادی که میرن اسلحه بخرن باید عدم سوء پیشینه داشته باشن، کار خلافی نکرده باشن، سابقه بدی نداشته باشن، ولی در بعضی ایالات خیلی راحت میتونن برن بخرن اسلحه رو از این بازارهای فروش اسلحه که مرتب داره تشکیل میشه. و بعد الان نهادهای جدیدی که اعلام موجودیت میکنن، مثل همین گروهی که من در مقدمه برنامه گفتم که ایمیل ها رو میگن اونها دارن میفرستن، Proud Boys، پسران مغرور، که اینها گفته میشه که طرفدار آقای ترامپ هستن. و حتی اون صحبتی رو که آقای ترامپ کرده بود تو مناظره قبلی که به جواب سوال مودریتور یا برگزار کننده یا به سلام مدیر برنامه رو داد و او خواست که این سفید پوست های نژاد پرست رو در واقع بهشون اونها رو رد بکنه و نفی بکنه کاراشون رو، آقای ترامپ گفتن بله. گفت چی میخوای بگم وقتی گفتش که بهشون بگین که کنار بکشن، عقب بنشینن؟ گفت بله عقب بنشینید ولی آماده باشید، که خود این جنجالی به پا کرده. و این شده بود شعار برای همین پراود بویز که روی تیشرت هاشون میوشتن. اینو به چه صورت میبینید؟
ببینید، باید به این موضوع عمیق‌تر فکر کرد. در جامعه آمریکا یک شکاف عمیق اقتصادی به وجود اومده در این خصوصا 20 سال گذشته، با اینکه ثروت در این مملکت به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرده، ولی تقسیم ثروت در آمریکا نابرابری شدیدتری از گذشته ایجاد کرد. ولی در کنار این نابرابری اقتصادی یا طبقاتی در جامعه، یک تحول بزرگ دیگری هم در آمریکا و کشورهای به طور کلی در همه دنیا ولی خصوصا در دموکراسی‌های غربی ایجاد شده، و اون تحولات تغییرات فرهنگی و اجتماعی در رابطه با مسائل نژادی، در رابطه با مسائل جنسی، و به طور کلی این اختلافات فرهنگی بسیاری از طبقات محروم جامعه رو که از نظر اقتصادی میبایست به دموکرات ها رأی بدن، به کسانی رأی بدن که میخوان حداقل دستمزد رو بالا ببرن و یا میخوان سیستم مالیاتی رو طوری برقرار کنند که ثروتمندان سهم خودشون رو بدن، برخلاف اینکه امروز آقای ترامپ که میگه بیلیونر 750 دلار سال گذشته مثلا مالیات داره، به جای اینکه بیان، یعنی در برابر این دویت قرار میگیرن که میخوان در چارچوب منافع اقتصادی و معیشتی خودشون رأی بدن، یا این اعتقادات و خرافات مذهبیه که انگیزه اونها میشه. و بخش قابل توجهی از این طبقه کارگر، خصوصا سفید پوستانی که حتی بالاترین مرحله درس خوندنشون دیپلم دبیرستان یا کمتر از دیپلم دبیرستان، بخشایی به اصطلاح کارگران سفید پوست که در گذشته اینها رای دهندگان همیشگی حزب دموکرات بودند چون بر مبنای منافع اقتصادی خودشون رای میدن، امروز انگیزه ها و نگرانی ها یا تعصبات فرهنگی وارد قضیه شده. در واقع این تحول بسیار بزرگ و مثبتی که در رابطه با برابری نژادی در آمریکا ایجاد شده در این 20 سال گذشته، تحول بسیار جالب و امیدوارکننده بوده. امروز رئیس جمهور آمریکا برای 8 سال یک سیاه‌پوست بود، امروز معاون بایدن یک زن سیاه‌پوست. در برابر این تحول مثبتی که ایجاد شده، یک عکس العمل خرافاتی از اون بر ایجاد شده، یک عکس العمل که بیشتر هم از جنوب میاد، یعنی جاهایی که ریشه های به اصطلاح بردگی در اونجا وجود داشته و همیشه تعصب و به اصطلاح اجحاف علیه سیاهان در واقع توی قوانین و مقررات و رفتار این دولت ها بوده. ما در برابر این ماجرا این و این چیز جدیدی نیست که بخواد به راحتی از بین بره. کسانی که خیلی جالبه که بخوام یه مثال براتون بزنم، که بسیاری از مارکسیستا و سوسیالیستا در اوائل قرن بیستم تعهد به این داشتن، یعنی فکر میکردن که انگیزه های دنبال روی از بینش سوسیالیستی و مارکسیستی، که فکر میکردن انگیزه های اقتصادی تعیین کننده مواضع و رفتار مردم در جامعه است. ولی ما دیدیم که با اومدن هیتلر، با اومدن موسولینی، این به اصطلاح تقلیل گرایی اقتصادی پاسخگوی رفتار و کردار این تبیین نمیکنه که چرا مردم رفتار به اصطلاح طرفدار از هیتلر یا طرفدار از موسولینی یا از طرفدار از ترامپ دارن. این یه تحول واقعا مهمیه در دنیا ایجاد شده که این تا کی ادامه پیدا بکنه و بخواد این اختلاف فرهنگی که در واقع انگیزه های آدم رو برای رفتار و انتصاب و سیاسی تحت تاثیر قرار بده، این در آمریکا یه مسئله شده و ترامپ داره از این استفاده میکنه. این گروه هایی نمیدونم دو پسران مغرور و این حرفا، اینا همیشه در آمریکا این گروه های بودن در سراسر تاریخ این مملکت در 240 سال گذشته که اینجا کشوری شد، اینا همیشه بودن، ولی امروز یک پایگاه اجتماعی وسیع‌تری پیدا کردن به دلیل این شکاف فرهنگی که در جامعه به وجود اومده و دست راستی ها دارن از این استفاده میکنن. اقلیتن بدونه، ولی توجه داشته باشیم که در دنیای سیاست شدت احساس برای رای دهندگان و یا برای فعالین سیاسی مهمتر از تعداد افرادی است که در اونجا هستند. این کسانی که به خرافات اعتقاد دارند، این کسانی که دنبال این گروه های دست راستی هستند، شدت احساسشون به اصطلاح اینا the intensity of preference، شدت این خیلی قویه و توی حزب اللهی های خاورمیانه، این حزب اللهی ها مقایسه اونا رو بکنین با مثلا آزادی خواهان همین مراتب در کشور خودمون، حزب اللهی ها به راحتی بسیج میشن، به راحتی میتونن خشونت بکنن، به راحتی میتونن در برابر دیگر ایستادگی بکنن، ولی آزادی خواهان بیشتر میخوان از راه تعقل و از راه اندیشه، از راه منطق پیش برن. این توجه داشته باشیم که چون اگرچه اقلیتن ولی تاثیر سیاسیشون خیلی بالاتر از تعداد درصد اونها در جامعه. آمریکا با اون مشکل امروز روبرویه و ترامپ یک فرصت طلب بی سابقه ای در تاریخ که داره از این شکاف عمیق فرهنگی و اقتصادی استفاده میکنه، در حالی که خودش به عنوان یک انسان اصلا و ابدا کوچکترین ارتباطی با احساسات این افراد و گروه ها نداشت.
متشکرم دکتر فرهنگ. امروز در خبرها یه خبر خیلی مهم دیگه ای هم بود و اون در مورد اظهارات پاپ فرانسیس در مورد همجنسگرایان بود که او گفته که برخلاف اون چه که در کلیسای کاتولیک به اصطلاح مطرح بوده، میگوید که این افراد حق دارن از اون چیزی که خدا بهشون داده، از اون موقعیت جسمی و جنسی که دارن استفاده بکنن و در واقع این رو رد کرده، اون مخالفت‌های عجیب و خیلی سخت و پیگیر کلیساهای کاتولیک رو. خود این یک تحول بزرگی است و از موقعی که پاپ فرانسیس آمده روی کار، کارهایی کرده که خیلی از کلیساهای معتبر کاتولیک در جاهای مختلف دنیا زیاد خوشحال نیستن راجبش، ولی اون داره به این اقداماتش ادامه میده. اما مسئله اگر در این مورد نکاتی رو بخواید بفرمایید.
خیلی مهمه که از آغازی که علم شروع شد، یعنی برگردیم به قرن 17، از آغازی که علم به عنوان یک وسیله تبیین واقعیات و یا پیشرفت تکنولوژی و سازمان دادن زندگی، مذهب باش مخالف و اینجا وارد بحثش نمیتونیم بشیم، ولی کتاب‌های متعددی هست. حتی وقتی اول گفتن که زمین گرده، دانشمندش گرفتن انداختن زندان و مجبورش کردن که بیاد بگه اشتباه کردم تا بیاد، حتی نپذیرفتن که زمین یا کره زمینی وجود داره. در ایران خودمون ضد علمن، از بیخوبان آخونده و روحانیت، خمینی رو که کتاباشو میخونین، این آدم از بیخوبان با علم مخالفه. حتی یه عده‌ای با صحبت از فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، طب اسلامی، اینا واقعا جنونه. اتفاقی که در دنیای غرب افتاده اینه که علارغم موضع کلیسا، کسانی که کاتولیک هستن رفتاری به مثلا راجب اینا مخالفه که کلیسا مخالف سقط جنینه، کلیسا مخالف حتی قرص ضد آبستنیه. ولی شما میبینید که در سراسر مثلا در ایتالیا، در اسپانیا که اکثریت بزرگ مردم کاتولیک هستن، رشد جمعیت از 1.3، 1.4، 1.5، یعنی استفاده از قرص ضد آبستنی و کورتاژ برای مردم وارد قبول. و حتی در ایرلند جدید که یکی از قوی ترین کشورهای کاتولیک بوده، یک برای سقط جنین یک گذاشت بهش رای دادن و بیش از 60% از مردم بهش رای دادن. این موضوع همجنسگرایی هم علم داره میگه یه عده انسان ها با این تمایلات متولد میشن. یه علم، یه واقعیت غیر قابل انکار، همیشه هم وجود داشته در سراسر تاریخ، منتها خرافات اجازه نمیداده که انسان ها بر مبنای طبیعت خودشون زندگی بکنن. علم باش مخالفه، مذهب باش مخالفه. بله این تصمیم پاپ خیلی مهم بود، ولی از این نوع تصمیمات در 300 سال گذشته پر در مذاهب. در منتها در یک کشوری مثل ایران که خرافات اومده ایدئولوژی حاکم شده، نه تنها یک نیروی سیاسی در کشور که بخواد تأثیر بذاره روی نیازهای مردم، بلکه شکنجهگاه داره، زندان داره، تفنگ داره، اعدام کنندگان داره که مخالفین. بنابراین این که مذهب ضد علم بوده در 300 سال گذشته کوچکترین تردیدی نیست. این موضع پاپ بسیار بسیار مهم بود که برای اینکه یک به اصطلاح خرافات به اصطلاح ضدیت دیگه یک چیز هم بهش پشت پا زد. و چرا؟ برای اینکه در خود بسیاری از کاتولیکایی که همجنسگرا هستن، اینا به چرچ محل نمیذاشتن. به همین دلیل روز به روز تعداد کسانی که به کلیسا میرن کم شده. اینا برای حفظ و بقای خودشون هم باید علم رو بپذیرن. و تصمیم ترامپ در یک قدم دیگه در جهت پذیرفتن علم بوده.
در این رابطه مسئله ممنوع بودن طلاق هم در بین کاتولیک ها مطرح بوده که گویا در این زمینه هم پاپ فرانسیس داره اقداماتی میکنه یا کرده، مطمئن نیستم.
محل نمیذارن دیگه، کسی به این چیزا توجه نمیکنه واقعا. به همین دلیل که چه کلیسا میبینه که دکونش اصلا بی‌معنی شده، بیاد یه موضع رسمی میگیرن که بگن خداوند الهام کرده که خب از این به بعد اوکی.
دکتر فرنگ، باز یک فاجعه دیگر رو ما، فاجعه‌ای که در ایران اتفاق میفته با واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره، اینقدر ما میشنویم راجبش و این رژیم هم از کشتار و از خونریزی و از ارعاب مردم دست بر نمیداره و حیات خودش رو بر این اساس پای گذاری کرده که با ترسوندن مردم، با مرعوب کردن مردم به حکومت ننگین خودش ادامه بده. اما این گروه های تندروی اسلامی که حالا اسمشو میذارن گروه های تندروی اسلامی که دارن کشورهای اروپایی رو واقعا به یک میدون جنگ تبدیل کردن، مجددن سربریده شدن یک معلم که آمده و راجب آزادی رسانه ها و آزادی بیان صحبت میکرده تو کلاسش، و به دنبال اون تظاهرات حیرت انگیزی رو که مردم فرانسه الان شاهدش هستیم، هم اکنون که من و شما صحبت میکنیم، روزهای متعددی هست که مردم آمدن و دارن تظاهرات میکنن و میگن دیگه بسه. یعنی واقعا این افراد برای اینکه از زندگی بهتری برخوردار بشن با آمدن به کشورهای غربی و میخوان نه تنها حاضر نیستن قاطی بشن و بپذیرن اون قوانینی رو که در اون کشورها برقرار هست، میخوان اون قوانین متحجر 1500 سال پیش رو حقنه بکنن به مردم این کشورها. این رو به چه صورت میبینید؟ مثل اینکه این بار مبارزه با اینها خیلی جدیه و دارن عده زیادی رو از فرانسه اخراج میکنن.
اول اینکه بر مبنای اون چیزهایی که من میخونم و مطالعات نه تنها تو روزنامه ها بلکه کارهای اکادمیک، اکثریت بزرگ مسلمانهایی که در اروپا زندگی میکنن مشکلی با معیارهای زندگی اونجاها ندارن. حتی اگر بخوان به اصطلاح رفتار و کردار اسلام مذهبی خودشون رو ادامه بدن، ولی در همه این کشورها اقلیت‌هایی از این مهاجرین جدید وجود داره که اینا تحت تأثیر اسلامگرایی ایدئولوژیک و متعصب هستند. و دقیقا از آغاز اسلام، یعنی از روزی که در زمان از اولی که محمد ابن عبدالله به وجود اومد، جنگ و خشونت و غارت در اسلام شروع شد و تا امروز ادامه داره در هر زمانی. و واقعا اگر یک دوستانی علاقمندن که این تاریخ اولیه رو بخونن ببینن که تا چه اندازه، همون تاریخ 23 سال، یعنی از آغاز فعالیت‌های به اصطلاح محمد، من به عنوان یک رهبر سیاسی بهش نگاه میکنم، تا زمان فوتش، کتاب علی دشتی رو باید بخونن به اسم 23 سال. و این کتاب توی اینترنت هست، توی مجازی هست، به یکی از بهترین کتابایی که تاریخیه، خیلی هم محترمانه است، کوچکترین توهینی به کسی نمیکنه، ولی به عنوان بنابراین با اون آغاز و بعد از اینم که پیغمبر میره، 3 نفر از اون 4 نفر که جانشون میره، 3 نفرشون قتل عام میشن، یعنی ترور میشن. اون یکی ابوبکر هم که ترور نمیشه به این دلیل که انقدر پیر بوده که اون 2 سالیه‌ای که زنده بود از خونه بیرون نمیومده. بنابراین این در اسلام وجود داشته و کشورهای اروپایی امروز این مهاجرینی رو که میپذیرن، بین اینها این عناصر پیدا میشن و نتیجه این اینه که به طور کلی احساسات ضد اسلامی و ضد خارجی و ضد مهاجرین تقویت میشه به پوپولیسم. دقیقاً اون گروهایی که در آمریکا دارن حمایت میکنن از ترامپ در اونجا هم دارن قوی میشن. و بنابراین واقعاً کسانی که با احساس اخلاق و مسلمانایی هستن که ایدئولوژی به قضیه نگاه نمیکنن ولی از نظر فردی این اعتقادات رو دارن، خیلی و اونان که واقعاً سخت مورد آزار قرار میگیرن در این کشورها از نظر روانی. و چاره تردیدی نیست که این کشورها برای پذیرفتن این گونه، مثلا اتحادیه اروپا این مشکل درست کرده که اگر یک نفر وارد یونان بشه، از اونجا هر جای دیگه که اروپا بخواد بره پاسپورت نمیخواد، ویزا نمیخواد. این رو دیر یا زود تغییرش میدن و جلوگیری میکنن از اینکه چه افرادی وارد این کشورها بشه. و این جنایتی که در فرانسه اتفاق افتاد، در آلمان هم اتفاق افتاده، در 11 سپتامبر هم در اینجا اتفاق افتاد، در بریتانیا اتفاق افتاد، اقلیت هم. ولی اقلیت جنایتکاری هم که دارن موقعیت زندگی اکثریت مردمی رو که از کشورهای اسلامی مهاجرت کردن به این کشورها، زندگی رو ترخ و ناگوار میکنن.
خب
عده
معتقدن که الان به قول امریکایی‌ها too little too late، هم کم و هم دیر هست. مثلا در فرانسه زمانی که امروز تازه به فکر افتادن که یک مسجدی رو که تندروهای اسلامی اونجا تبلیغ می‌کردن و جوونا رو به کارهای تروریستی اینطوری تشویق می‌کردن، بسته شده برای 6 ماه. ولی خب سابقه کار اینه که در پاریس ما شاهد نماز جماعت در خیابون‌های پر رفت و آمد پاریس بودیم. در آلمان کسانی که رفتن و آزادی‌هایی که به اونها داده شده، عده‌ای معتقدن با زاد و ولدی که در این کشورهای اروپایی، در یک کشور مثل هلند که به اصطلاح میگن مرکز گناهان دنیا هست، در این کشورها آزادیایی رو که دادن به این گروه‌ها به خاطر اینکه مسئله دموکراسی مطرح بوده و هر کسی میتونسته به اعتقاداتش به اصطلاح متوسل بشه و کاری که میخواد بکنه، این فکر نمی‌کنید که الان مهار کردن این هجومی که آمده و این جمعیت زیادی که، یعنی زاد و ولدهایی که شده در این کشورها، مهارش مشکل باشه؟
ولی چاره ای ندارن، به هر حال با یه مشکل اساسی کشورهای اروپایی روبرو هستند که به هر حال این کشورها دموکراسی هستند و اعتقاد آزادی مذهب در اینجا مثل هر آزادی دیگه مورد احترام بوده. منتها مسلمان ها یه تندروی مثل ایران، مثل عربستان سعودی، به طور کلی اسلامی های تندرو، اینا اعتقادی به آزادی ندارن، یعنی از بیخ و بن، اتفاقا بیش از هر جای دیگه ای روحانیون ایران هن که از بیخ و بن میگن آزادی میگن یعنی چی. بنابراین بل تردیدی نیست که ما یه دوره یه تحولی دوره از نظر تحولات تاریخی داریم پیش میریم که کشورهای دموکراتیک در جهان غرب در برابر این تندروهای مذهبی که تکرار میکنن اقلیت کوچکی از مذهبی های به اصطلاح که در اروپا اومدن زندگی میکنن، مثلا ایرانی های خودمون، من فکر نمی کنم تو ایرانیا 1% از ایرانی هایی که خارج از کشور در اروپا و آمریکا اومدن جزو این گروه ها باشن، ولی از کشورهای شمال آفریقا و خصوصا کسانی که از سوریه و جاهای دیگه فرار، توی اونها عناصر تندرو بوده. این مشکلی است که واقعا در سراسر کشورهای اروپایی دارن سعی میکنن ببینن که بهترین راه برخورد با این مسئله بدون اینکه بخوان دموکراسی و احترام به آزادی انسان رو زیر پا بذارن باید برخورد بکنن. چالش بسیار مشکل چالشی است برای همه این کشورها.
دکتر فرهنگ، در گفتگوهای متعددی که با هم دیگه داشتیم و با توجه به آمارهایی که در واقع پیش بینی میکنه انتخاب ریاست جمهوری رو در امریکا، شما با اشاره به اون آمارها تقریبا با اطمینان میگویید که آقای ترامپ ممکنه که ببازه و ما در همین مقطع از زمان در انتخابات 2016 کمتر کسی فکر میکرد، شاید کمی زودتر از این، که هیلری کلینتون ببازه، ولی یک اقدام رئیس FBI که بعداً هم اظهار پشیمانی کرد باعث شد که ظرف 24 ساعت در واقع تمام اون نقطه نظرها و آمارگیری‌ها و اینها زیر سوال بره و آقای ترامپ انتخاب بشه به ریاست جمهوری. فکر نمی کنید که باید این شک رو داشت که باز هم ممکنه با این مسائلی که میشنویم، با این رجزخانی هایی رو که میشنویم، امروز ساعت 9 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا و ساعت 6 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا جو بایدن و دونالد ترامپ با هم دیگه مناظره خواهند داشت و علی رغم مقرراتی که این بار وضع شده که مجری برنامه کسی که مودریتور هست اگر پاسخگویی ها از 2 دقیقه تجاوز بکنه میکروفون رو قطع بکنه، ولی یه عده معتقدن که این رعایت نخواهد شد به هر صورت. دفعه قبل خیلی بیشتر از طرف آقای ترامپ و خیلی کمتر از طرف آقای بایدن این اتفاق افتاد و کریس والاس که یک خبرنگار برجسته است واقعا متحیر مونده بود که چه باید بکنه. این بار مودریتور و مجری برنامه یک زن سیاه پوست خبرنگار هست که از هم اکنون آقای ترامپ داره میگه که این مغرضه و با من دشمنه. خب این مقدمات و این به اصطلاح حرفایی که برای طرفداران پروپا قرص آقای ترامپ که به هیچ وجه کم نشدن از اون تعدادی که بودن، تا چقدر اثر خواهد داشت معلوم نیست. چیه نظرتون؟
اولا یک اختلاف اساسی بین حالا و 2016 وجود داره و اون اینه که اولا مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون بسیار ضعیف و پر ایراد بود. او مثلا در این ایالات کلیدی مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین، مثل اوهایو، مثل نو، اینا اصلا یک بار به اونجا نرفته بود و بر مبنای مثل سنجش افکار کلی که اون سنجش افکار اون زمانم درست بود به این معنا که خانم کلینتون 3 میلیون رای بیشتر از ترامپ آورد. تمام رأیایی که بیشتر این پنج ایالت چهار ایالت ترامپ تونسته بره 74,000 رأی بود. علتش هم این بود که دموکرات ها در رأی دادنشون خیلی تعداد کمتری رأی داده بودن، در حالی که بوده امروز مبارزات انتخاباتی جو بایدن بیشتر تو این ایالته، بیشتر تو این ایالت. اینه که من اطمینان دارم که انتخابات رو ترامپ میبازه، ولی اگر در بعضی از این ایالات یکی دو تا انتخاب خیلی نزدیک باشه که این امکان هست، تو بیاد اونو به عنوان یک بهانه استفاده بکنه و بخواد نظر حقوقی نتیجه انتخابات رو مورد سوال قرار بده، به این امید که میتونه به کورت دادگاه عالی آمریکا بره و این پنج نفر دست راستی که در اونجا هستن به نفع اوره. اون حداقل بر مبنای تجزیه و تحلیل و پیش بینی هایی که خبرنگارای آمریکایی میکنن فقط از این رام. ولی اگر این ایالات رو به راحتی ببازه، شکایت کردن به طرف دادگاه به سر بی معنی میشه. اینه که انتخابات به نظر من این انتخابات تموم میشه، جو بایدن هم میاد، ولی ترامپ هنوز به عنوان یه فرصت، شاید تا ده ها سال بعد از این راجع به ترامپ و رفتار و کردار این سه چهار ساله او کتاب ها و مقالات نوشته بشه، چون یک واقعا تغییر و تحول بی سابقه در تاریخ آمریکا هست. اینه که او اصلا یک در اینه، من میخوام بگم که ترامپ در اینکه موازهش هیچ وقت موازهش رو عوض نه، در دروغگویی مستمر بوده، در پرخاشگری و فحاشی به مخالفین مستمر، اصلا وارد بحث محتویدار نمیشه، نه با جمهوری خواهانی که در پنج سال گذشته تو انتخابات مقدماتی بود هرگز وارد بحث محتویدار نشد، مثلا میاد به اوباما کر یا بهداشت لایحه بهداشت اوباما حمله میکنه، ولی وقتی ازش میپرسن میگه چی میخوای، میگه بعد بیاریم. اینه که هیچ وقت به هر حال او یه موجود عجیبی است که روانشناسان و روانکاوان باید اون رو تجزیه تحلیل بکنن، نه ناظرین سیاسی.
خیلی ممنونم جناب دکتر فرهنگ، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از علی عزیز سپاسگزارم در لندن، و تقاضا میکنم کتاب بخونید، کتابای آقای پزشکزاد، به خصوص حافظ ناشنیده پند، طنز فاخر سعدی و ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید، و همچنین در میان قبیله و پیوند رو شرکت کتاب چاپ کرده. اینها خوندنی هستن همه کتاب ها، و انتشار مجله به اصطلاح ماهنامه یا فصلنامه توشه رو هم تبریک میگم به دوست عزیزم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، روز و روزگار به شما خوش.